حکیم معانی هستند. بسیار سپاسگزاریم از همراهی و همدلی صمیمانه همه شما بزرگواران. دوستان، با همین برنامه با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم. تهیه کننده محترم این بخش آقای سید هادی موسوی نژاد بودن، صدا بردار محسن ثقفی، ارتباطات فاطمه غلامی، هماهنگی زهره صادقی، بنده گوینده وجیه حسینیان. فراموش نکنید 162 سامانه ما در تهران و شهرستان ها هست، حتما منتظر نقد و نظر همه شما عزیزان هستیم. برای تک تک شما بزرگواران هر کجا که هستید در این روز پاییزی بارانی سلامتی آرزومندیم.
هفتانه
هفتانه
برنامه از گروه ادب و هنر. هفتانه
به نام خدا. سلام، با برنامه هفتانه همراه شماییم. در آغاز دعوت میکنیم شنونده نخستین بخش این برنامه باشید.
روی آن پرده نقره‌ای چه خبر است؟ بر صحنه آبی چه می گذرد؟ نور، صدا، تصویر، حرکت.
پرده اول.
سلام، من ستاره نجف آبادی هستم و دعوت میکنم که گزارشم رو از 13 جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت بشنوید. و اما 13 جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران 18 تا 25 آذر ماه در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد. این جشنواره با نمایش تصاویر دیده نشده ای از پشت صحنه فیلم باد صبا آغاز شد. محمد حمیدی مقدم، دبیر جشنواره:
آن چیزی که شاید من از دوران قدیم از باد صبا یادم میاد، صدای در واقع سحرانگیز استاد منوچهر انور هست و بجز در واقع حالا اون اعجاز و پیچیدگی و شکل روایی خود فیلم.
سه بخش ما در مسابقه سینمای ایران داریم. مسابقه سینمای ایران به صورت تفکیکی کوتاه، نیمه بلند و بلند، بخش جایزه شهید آوینی که در واقع میشه دومین بخش، و یک بخش هم به نام کارآفرینی که امسال اضافه شده به برنامه جشنواره سینما حقیقت.
چهره طیاب، مستندساز:
سینمای مستند یک سینمایی است واقعا فرهنگی، یعنی یک رابطه انسانی جهانی رو مطرح میکنی برای اینکه با مسائل زندگی و حقیقت رو بروست.
محسن اسلامزاده، شرکت کننده در جشنواره:
بالاخره بهترین جشنواره مستند ایران که همه مدل آثار مستند هست و به نوعی باید ویترین سینمای مستند باشه، سینما حقیقت هست. من تا به حال 4 فیلم در جشنواره داشتم در دوره‌های مختلف. یک دفعه هم فیلم تنها میان طالبان برنده بخش شهید آوینی و تندیس آورد.
سامه کلانتری، شرکت کننده در جشنواره:
خب امسال یه شکل جدیدی از ارزم به حضور شما ساختار رو جشنواره سینما حقیقت در قسمت فروش بلیط و اینی که افراد باید بابت دیدن فیلم ها هزینه پرداخت کنن، یه ذره داشتن کارت و خرید مکانیزه میشه، اینها یه تفاوت هایی بوده که نسبت به پارسال داره یه تغییراتی از نظر بصری و گرافیکی داشته ساختار جشنواره، ولی از نظر بقیه اتفاقات مشابه دیگه سالهای گذشته است دیگه، یه فضای شاد و خوب و دوستانه.
محمد رضا اصلانی، مستندساز.
این جشنواره هست که در واقع فهم اجتماعی و فهم فرهنگی رو در جامعه ما با سینمای ما، با جامعه سینمای فیلم‌های مستند گسترش میده.
محمد صادق اسماعیلی، شرکت کننده در جشنواره.
چون چندین ساله که تو عرصه فیلم مستند دارم کار میکنم و کلنم یاد گرفتم که شاید به واسطه این رسانه و این ماهیت صدای کسایی باشم که شاید صداشون به جایی نمیرسه. این که موضوعات اجتماعی واقعا دغدغه خودمه. خب من سینماگرم و به این شکل واکنش خودم رو نشون میدم و سعی میکنم در واقع کسایی که واقعا هیچ وقت هیچ کی بهشون توجهی نمیکنه و هیچ وقت هم دیده نمیشن، اینها رو به واسطه فیلمم پروتاگونیست نشون بدم و اینها قهرمان های ما هستن و هیچ وقت هیچ کی ولی بهشون توجهی نمیکنه.
ممنونم که در این گزارش همراه من بودین.
رویدادهای هنری و ادبی را از هفتانه بشنوید. از رادیو فرهنگ بشنوید. هفتانه.
هر روز 13:30
تا 14. بخش بعدی برنامه اختصاص داره به خبرهای حوزه ادبیات که دعوت میکنیم این بخش رو هم بشنوید.
در آغاز کلمه بود، آنگاه که کلام از نگاه تو شکل میگرفت و ایمن می شد، تا واژه واژه جهان را برساختیم و زیبایی در وجود آمد.
واژه های
سلسله برنامه‌های نخستین جشنواره ملی شعر دانشجویی، محفل شاعرانه دیگری با موضوع طنز در دانشگاه الزهراء تهران برگزار شد. در اختتامیه جایزه ادبی جلال آل احمد از کتاب پس از 20 سال اثر سلمان کدیبر تجلیل شد. و قباد آذرایین که با کتاب فوران نامزد 12th دوره جایزه ادبی جلال آل احمد در بخش داستان بلند و رمان بود، پس از طرح چندین باره انصراف و بازگشت به جایزه با ارسال نامه‌ای به دبیرخانه این جایزه از نامزدی کناره گرفت.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه هفتانه و این بخش وقایع ادبی. در این بخش از برنامه هفتانه میخواییم گفتگو بکنیم با سجاد عزیزی آرام، مدیر کانون ادبی زمستان. خود شاعره، شاعری هم به ایشون البته لقب آقای زمستان رو داده که عنوان بسزایی هم هست. آقای سجاد عزیزی آرام سلام، وقتتون بخیر.
سلام میکنم خدمت شما جناب استاد خالصی و عوامل محترم برنامه، همچنین شنوندگان خوب رادیو فرهنگ.
درود برشون. خب چند دیگر جشن 14 سال تولد کانون زمستان رو میخواید برگزار کنید، درسته؟ 14 سال.
بله.
بسیار عالی. اول باید میگید راز سرپا موندن کانون تو این 14 سال چیه؟ در این حال که سرپا مونده بس هم دادید کانون ادبی زمستان و برنامه‌های متعدد گسترش خوب و هم کمی هم کیفی پیدا کرده. چیکار کردی 14 سال آقای سجاد عزیزی آرام این کانون ادبی زمستان مونده؟
سلامت باشید. جناب خالصی، دلیل اولش این هست که ما کانون رو به صورت یک فضای مردم نهاد یا NGO یا سازمان‌های مردم نهاد مدیریت کردیم، به گونه‌ای که بسیاری از هنرمندان شاخص در عرصه‌های مختلف، چه حالا شعر، ترانه، موسیقی و هنرهای دیگه مثل عکاسی، مثل تدوین، فیلمسازی، اینا رو به مرور زمان یواش یواش جذب کانون ادبی زمستان کردیم که فعالیت‌هاشون بیشتر دلیه و نگاه مالی و ارگانی به این قضیه ندارن، یعنی به صورت یک محلی برای کسب درآمد نبوده کانون ادبی زمستان. حتی چهره هایی که اومدنش توی برنامه برای دیگران باور نکردنی بوده که بدون هزینه بوده باشه، مثل خواننده های تراز اول، مثل نویسنده های فیلم، مثل فیلمساز های خیلی خوب، مثل بازیگر های خیلی خوب. این یکی از مسائلش بوده. یکی هم که اینکه خود بنده 14 ساله دیگه به هر حال شبانه روزی عمرمو برای کانون ادبی زمستان گذاشتم، یعنی از روزی که تأسیس شد تا الان به غیر از یک جلسه که بنده چهار عارضه قلبی شدم که بستری شدم به بیمارستان جمع، همه ی جلسات رو خودم حضور داشتم، حالا چه به عنوان مجری، چه به عنوان تیم اجرایی، کسی که کاری رو انجام داده که برنامه شکل بگیره. دوستانی هم که کنار من بودن و الان هم هستن، حمایت بعضی از مدیران فرهنگی بوده. باز خدا رو شکر بین مدیران فرهنگی هستن کسانی که ریسک اینو میپذیرن که اعتماد کنن به یه NGO، یه کانون مردم نهاد و فعالیت‌های بزرگی رو بتونه مثلا در حوزه شعر و موسیقی که خیلی هم سرش تو این روزها بحث هست رقم بزنه.
پرداخت مالی ندارید به اون شکل به عوامل و حتی به مهمون‌هایی که حتی خیلی نامدار هم هستن؟ این قسمت هم که در مورد خودتون گفتی آقای سجاد عزیزی آرام که خودتون هستید من البد و الخط، من این نکته رو بگم برای مخاطبان محترم، البته که اون روحیه روادار و پرتسامو و اینکه اهل تعامل هست آقای سجاد عزیزی آرام، این حضورشون شاید به این شکل بگیم که راز مانای کانون بوده. خب وقتمون خیلی
خدا از جناب خالصی، دیگه روابط عمومی دیگه تناشیدی که خدا از خلقت بنده در منی خود پررنگ کرده این هست که روابط عمومی اون باید خدا را شکر چه بنده چه تیم اجراییم بد نیست. و این که فرمودیدن بحث مالی اینا، بله کسانی که اومدن ما باهاشون صحبت کردیم، عرض کردیم خدمتشون و اونا هم پذیرفتند و بودن. در اصل اساسنامه کانون ادبی زمستان عنوان غیر تجاری بودن ثبت شده و خدا را شکر اینو ثبت کردیم و این غیر تجاری بودن، این گردش مالی نداشتن، خیلی به ما کمک میکنه تو همکاری هنرمندان درجه یک.
بله. در این حال تعاملتون هم با مدیران شهرداری یا مدیران فرهنگی خوبه و تونستید که با اونا تعامل داشته باشید. خب مجالمون تموم شد. این جشن 14 سالگی کانون دقیقا کیه؟
انشالله 6 دی ماه جمعه از در تالار ایوان شمس برگزار میشه. ما از تمام چهرهایی که از سال گذشته، دی ماه سال گذشته تا آخرین جلسه کانون ادبی زمستان که اواخر آذر ماه میشه، همه رو به احترام اینکه یک سال کنار ما بودن دعوت کردیم. شعرخوانی داریم، اجرای موسیقی داریم، بزرگداشت داریم.
مخاطبا چطوری میتونن شرکت کنن؟
کلا تمام برنامه‌های کانون ادبی زمستان ورود رایگانه، اما به دلیلی که استقبال بعضی وقتا بیشتر از ظرفیت سالن میشه،
بله،
ما سایت زمستانی ها رو به عنوان www.zemestaniha.com رو اندازی کردیم که دوستان بتونن اونجا کارت ورودشون رو رزرو کنن، ولی رایگانه، یعنی بابت کارت ورود هیچ هزینه پرداخت نمی‌کنن، صرفا برای که نظم داشته باشه و تعداد مشخصی از مخاطبین ما بیان، به صورت رایگان میتونن از طریق سایت زمستانی ها کارت ورود رو تهیه کنن.
تشکر فراوان جناب سجاد عزیزی آرام، موفق باشید آقای آرام. قربان شما.
شما و همکاران محترمتون هم دعوتید به جشن
بزرگواری. درود بر شما. زنده باشید. یا قربان شما. گفتگو با آقای سجاد عزیزی آرام رو شنیدید، شاعر معاصر کشورمون، مدیر کانون ادبی زمستان. در مورد جشن 14 سال کانون زمستان صحبت کردیم که 6 دی ماه برگزار میشه. و اما ادامه برنامه هفتانه.
دست به دست دادن نسل به نسل، تا من و تو با این میراث چه خواهیم کرد؟
دستینه.
رئیس گروه پژوهشی هنرهای سنتی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با تأکید بر احیای آموزش و تلاش برای ثبت جهانی هنر لعاب زرین فام به عنوان یک لعاب ایرانی در یونسکو خاطر نشان کرد، آثار ساخته شده در کشور بسیار قوی تر از نمونه های مشابه این لعاب است که توسط پژوهشگران ژاپنی ساخته شدند. استاد مصطفی افشاری پور از هنرمندان هنرهای سنتی و استاد برجسته قلمزنی در شیراز چشم از جهان فرو بست. او که هنر قلمزنی را از کودکی فرا گرفته بود، بیش از نیم قرن به کار طراحی و قلمزنی روی طلا مشغول بود. و به گفته مدیر کل گمرک استان اصفهان، از صادرات 101 میلیونی فرش دست بافته کشور طی 8 ماه اخیر تنها 1% سهم اصفهان بوده است.
سلام شنوندگان عزیز هفتانه، روز و روزگار بر شما خوش باشه. انشالله پرستو فخاریان هستم و با بخش صنایع دستی این برنامه در خدمت شما خواهم بود. چندی پیش شاهد برگزاری نشست بسته‌بندی و راهکارهای تجاری سازی صنایع دستی بودیم در استان تهران و در خصوص این نشست و نتایج اون بنا داریم صحبت بکنیم با یکی از کارشناسان این حوزه، جناب آقای روح الله رحمانی، کارشناس حمایت از تولید معاونت صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور. سلام آقای رحمانی، وقتتون بخیر.
سلام، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای رحمانی، یکی از دغدغه‌هایی که ما داریم توی بحث صنایع دستیمون بسته‌بندی هست و حالا بحث فروش رو هم داریم که توی این نشستی که برگزار شده در استان تهران گویا موضوع اصلی همون تجاری سازی و بسته‌بندی بوده. چه دستاوردهایی داشته؟ روی چه موضوعاتی در واقع تمرکز دارید در خلال این نشست ها؟ بیشتر راجع به این موضوعات برام توضیح بدید.
موضوع بسته‌بندی یکی از دغدغه‌های همیشگی محصولات صنایع دستی بوده و ما هم براش راهکارهایی رو داریم. یکی از راهکارهای ما فرهنگسازی هست. فرهنگسازی ما در قبال این موضوع نشست‌هایی هستش که به صورت تخصصی ما در 31 استان کشور برنامه‌ریزی کردیم. در این نشست ها ما در واقع داریم به صورت عملی بسته‌بندی صنایع دستی رو به صنعتگرا و تولیدکننده‌های صنایع دستی در واقع آموزش میدیم. آموزش ما هم به این صورت هستش که ما در واقع اینها رو با این موضوع بسته‌بندی و فعالان صنعت بسته‌بندی آشنا میکنیم تا از این طریق بتونن دغدغه‌های خودشون رو برطرف بکنن. با توجه به تأکیداتی که مقام عالی وزارت در خصوص بحث تجاری سازی هم دارند و مسائلی از این دست، باعث میشه که صنایع دستی رشد بکنه و بتونه از طریق فروش و بروز شدنش هم بتونه در جایگاه ها و مراکزی که الان هستش بتونه رشد خودش رو نشون بده بیشتر از پیش. به خاطر همین ما موضوع تجاری سازی رو با همکاری پارک‌های علم و فناوری در استان‌های کشور پیش می‌بریم تا انشالله بتونیم شاهد رشد و بالندگیش پیش از پیش باشیم.
درسته. من حالا علاوه بر این نشست توی خبرها میخوندم توی استانهای دیگه هم نشستهی با همین موضوع برگزار میشه. حالا شما اشاره کردین یکی از مسائل اینه که کمک میکنید، آموزش میدید به هنرمندان عزیزمون که چطور بحث بسته‌بندی ارائه بکنن کارشون رو. در استانهای دیگه اگه بخواید یه مقایسه بکنید، الان کدوم یکی از استانها در حوزه بسته‌بندی تونستن پیشرفت بهتری داشته باشن؟
بسته‌بندی صنایع دستی یه مقدار نسبت به بسته‌بندی حالا به طور مثال مثلا مواد غذایی زعفران یا خرما یه مقدار مشکل تره به دلیل تنوع سایز و اندازه و کثرت و تعدد رشته های صنایع دستی که بالغ بر 295 رشته و زیر رشته در 18 گروه تقسیم بندی میشن که بر اساس مواد اولیه شون هست.
یه
مقدار بسته‌بندی صنایع دستی به این علت تعددش میخوره مشکل تر هست. ولی در پاسخ به سوال شما خدمتتون باید عرض بکنم که بسته به رشته هر استانی خیلی مقایسه بکنیم. ممکنه یک استان مثلا رشته هایی که آسیب پذیری فیزیکیشون زیاده مثل آبگینه، که استان تهران بحث آبگینه و شیشه‌گری سنتی از قدیم و ایام تا الان بوده. مثلا بعضی استان مثل سفال همدان خب خیلی معروفه، بنابراین باید در این استان ها کار بیشتری انجام بدیم و توقع بیشتری داریم. من پاسخ سوالتون رو میدم، ولی قبلش هم باز میخوام یه توضیح اضافه کنم یا تو آخر پرانتز که ما محصولات صنایع دستی و همین رشته ها رو همین 295 رشته رو در با معیار بسته بندی به سه گروه از نظر به آسیب پذیری فیزیکی و با معیار بسته بندی به سه گروه اصلی تقسیم میکنیم.
درسته.
محصولات آسیب پذیر درجه 1، محصولات آسیب پذیر درجه 2 و محصولات آسیب پذیر درجه 3.
بله.
محصولات آسیب پذیر درجه 3 رو ما اسمشو گذاشتیم تا شدنی. یعنی هر چیزی که تو صنایع دستی پیش تا کرد. انواع البسه محلی، رودوزی های سنتی،
بعضی از گیلیم ها و
بله دستبافته های داری بله درست میفهمید دستبافته های داری و نساجی سنتی. این 4-5 تا گروهی که خدمتتون عرض کردم از همه سهل الوصول تره. مثلا خراسان جنوبی بیشتر محصولاتش حوله بافی سنتی هست، بنابراین در قالب این گروه تقسیم. این گروه راحت تره. چرا؟ به خاطر اینکه مجموع این محصولات رو در قالب 2 تا 3 سایز بسته‌بندی میتونیم تولید صنعتی براش داشته باشیم، بنابراین شکستنی هم نیستند.
درجه 2 اون
در علاوه خدمتتون میگم من درجه 3 رو گفتم که گفتم تا شدنی ها. درجه 1 شامل گروه آبگینه که شیشه گری سنتی، تراش شیشه، همجوشی شیشه و مواردی از این دست هست. این گروه آبگینه شد و گروه سفال سرامیک و کاشی سنتی.
درسته.
ما بیشترین دغدغمون رو دو این دو تا گروه، یعنی دو گروه 1 داریم که دستبندی گروه 1 میشه، آسیب پذیر درجه 1 هم.
درسته.
که مثلا استان تهران، همدان و مواردی از این دست شامل آسیب پذیر درجه 1 میشن. گروه 2 ما بقیه رشته ها مثل خاتم، مثل قلمزنی.
گروه 2 هم البته فکر میکنم خیلی برها سایزهای مختلفی دارن.
بله.
و اون محدودیت ها رو ایجاد میکنن.
دقیقا.
نفرمودید حالا اگر که بخواید با همین معیارها بگید کدوم یکی از استانها تونستن بهتر پیشرفت بکنن در بحث بسته بندی.
عرشبت خدمت شما که در این زمینه مثلا استان اصفهان، استان قزوین و استان زنجان با توجه به محصولاتشون
نسبت
به استانهای دیگه پیشروتر.
بسیار عالی. ممنون از توضیحاتتون آقای رحمانی. آرزوی موفقیت می‌کنیم. امیدواریم که یه روز با شما صحبت بکنیم ببینیم همه استانهامون خیلی خوب در عرصه بسته‌بندی ظاهر شدن.
به امید اون روز.
پیروز و موفق باشید. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا نگهدار. خدا
با آقای روح الله رحمانی صحبت می‌کردم، کارشناس حمایت از تولید معاونت صنایع دستی وزارتخانه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور درباره نشست تجاری سازی و بسته‌بندی صنایع دستی که در استان تهران برگزار شد. ممنون که ما رو شنیدید. خدا نگهدار.
به پایان برنامه هفتانه این نوبت رسیدیم. امید که آنچه تقدیم شما شد مورد استفادتون قرار گرفته باشه. تا برنامه فردا، خدا یار و نگهدارتون.
سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگه دارنده واقعا هیچه. هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستید. توی بورس باشید. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با ایلیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله یه ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا،
جوبین تازه یه طعم نو، با شهد انجیر کنجد و جو، بعد یه کامل برای تو، صبحونه حاضر آماده شد. تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی میاره، شادا با قوی سالم و خوشحالی. جوبین با شهد انجیره این بیسکویت
بیسکویت جوبین با شهد انجیر.
در 24 ساعت آینده از شبکه های رادیویی بشنوید. آشنایی والدین به نحوه تعامل با فرزندان و کودکان در برنامه کودک من.
کودک من
از
در روز چهارشنبه 27 آذر ماه کودک من رو در ساعت 16:30 با این موضوع بشنوید. از چه سنی می توانیم کودکان خود را در خانه تنها بگذاریم؟
آگاهی از سن و مدت تنها گذاشتن کودکان در خانه و اصول آن در برنامه این هفته کودک من.
کارشناس این برنامه دکتر ندا نوری، روانشناس و مشاور کودک.
کودک من، برنامه این مختص شما والدین عزیز،
هر چهارشنبه ساعت 16:30 روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز کودک من.
صدا خوبه؟ لطفا گوشی رو قطع نکنید.
خط آزاد شبکه جوان روی موج 85.
خط آزاد.
خط آزاد در روز چهارشنبه 27 آذر درباره دکوراسیون با مخاطبان حرف میزنه.
صدا خوبه؟
راپورت چی؟
راپورت های از نشریه توفیق.
روایتی از سراشیبی های دارالخلافه،
دستانداز های عدلیه
و ترمز های نظمیه
به روایت راپورت چی.
راپورت چی رو روز چهارشنبه ساعت 11:30 از شبکه رادیویی سوا